انفاق در راه خدا از راه‌های تزکیه و وارستگی انسان هاست، زیرا که به سبب انفاق مال پاداش و کرامت نصیب انسان می شود. و در روایات رسیده آمده است که حضرت رضا علیه السلام در روز عرفه تمام اموال خود را در خراسان انفاق کردند. فضل ابن سهل عرضه داشت: این یک زیان محض بود که شما مرتکب شدید. حضرت فرمودند: بلکه این کار غنیمت خالص و سود بود. آنچه را که به سبب آن پاداش و کرامت نصیب تو می شود را زیان مشمار. در کتاب عیون الاخبار جلد 2 صفحه 182 و 183 روایت شده که ابراهیم ابن عباس سولی از کاتبان دربار عباسی درباره امام رضا علیه السلام میگوید: هیچگاه ندیدم که امام علیه السلام در سخن بر کسی جفا ورزد و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود. چون سفره غذا به میان می آمد، همه افراد خانه، حتی نگهبان و خدمتکار را نیز بر سفره خیش می نشاند. امام علیه السلام در مقام ظاهری ولایت عهدی و مقام حقیقی امامت در برابر خدمه و کارگرانش چنان متواضعانه برخورد می کرد که اگر کسی او را نمی شناخت تصور نمی کرد که او آقا و مولای این کارگران باشد. یاسر یکی از خدمتگزاران آن حضرت می گوید: امام رضا علیه السلام وقتی تنها می شد تمام ملازمان خیش کوچک و بزرگ را جمع می کرد و با آنها سخن می گفت و خودمانی می شد. هرگاه بر سر سفره غذا می نشست، تمام آنها را از کوچک و بزرگ، حتی کارگزار و حجامت کننده را بر سر سفره می نشاند تا با او غذا بخورند. بخشی از دعای دهم صحیفه سجادیه: ای بی نیازترین بی نیازان، اینک ما بندگان توییم در پیشگاه تو و من از همه محتاجان به تو محتاج ترم، پس به توانگری خود فقر ما را جبران کن و رشته امید ما را قطع مکن، که اگر چنین کنی کسی را که از رحمت تو نیکبختی طلبیده بدبخت ساخته ای و آن را که از فضل تو یاری خواسته نومید کرده ای. پس در این صورت بازگشت ما از طرف تو به سوی که خواهد بود و از در خانه تو به کجا خواهیم رفت؟ منزهی تو ای خدا از آن که ما را از درگاه خود برانی.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
مهربان بمان حتی اگر هیچ کس قدر مهربانیت را نداند. این ذات و سرشت توست که مهربان باشی. ربط خدایی داری که به جای همه برایت جبران می کند. لحظاتتان سرشار از نگاه خدا، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
روزایی که از زندگی سیر میشم میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
صهیونیسم،
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای کیک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم، خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته نگاهی داریم به تظاهرات گسترده در اعتراض به عادی سازی روابط مغرب با رژیم صهیونیستی. موضوع دیگر خسارت بیش از 57 میلیارد دلاری اسرائیل هست و کرانه باختری، و همینطور نگاهی داریم به تاکید دبیر کل حزب الله لبنان بر تداوم مقاومت با تهدیدات رژیم اسرائیل. با ما همراه باشید. مردم مغرب روز دوشنبه برای دومین بار از زمان سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به این کشور علیه عادی سازی روابط با تل آویو در شهرهای مختلف مغرب تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی خواستار لغو توافق عادی سازی روابط با اسرائیل و قطع همکاری‌های نظامی و امنیتی با این رژیم شدند. این تظاهرات بنا به دعوت جبهه مغرب برای حمایت از فلسطین و مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل برگزار و با واکنش خشونت‌آمیز دولت مغرب مواجه شده است. در این راستا نیروهای امنیتی مغرب دوشنبه شب با مقابله با تظاهرات همبستگی با ملت فلسطین در رباط پایتخت این کشور پرداختند. نیروهای امنیتی مغرب همچنین تظاهرات مردمی در دیگر شهرهای این کشور را نیز سرکوب کردند. آنچه در چند هفته اخیر به این اعتراضات دامن زده است، سفر سه‌شنبه هفته گذشته بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به مغرب بود که ضمن دیدار با مقامات این کشور دو توافقنامه امنیتی و نظامی امضا کرد. این اقدام دولت مغرب واکنش‌های گسترده‌ای را موجب شده است. عبدالقادر العلمی رهبر گروه اقدام ملی برای فلسطین در مغرب می‌گوید عادی سازی با اسرائیل نه تنها به مسئله فلسطین خدشه وارد می کند، بلکه موجودیت مغرب، تمامیت ارضی، یک پارچگی جامعه و امنیت و ثبات آن را به خطر می اندازد. مردم و جنبش های فلسطینی نیز این اقدام را به شدت محکوم کردند. از جمله جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد استقبال از گانس در مغرب خنجری از پشت به ملت فلسطین است. امضای توافقنامه با رژیم صهیونیستی موجب تشویق این رژیم و ارتکاب جنایات بیشتر علیه فلسطینیان می شود. البته سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و امضای توافقات نظامی و امنیتی با مغرب صرفاً با واکنش فلسطینی ها مواجه نشده است. این مسئله موجب نگرانی شدید الجزایر همسایه مغرب که دارای روابط پرتنشی با رباط است شده است. تنش بین مغرب و الجزایر از زمان عادی سازی روابط بین مغرب با رژیم صهیونیستی در سال گذشته و موضع گیری و اقدامات خصمانه رباط علیه الجزیره تشدید شده است. اکنون با امضای دو توافقنامه امنیتی و نظامی بین مغرب و رژیم صهیونیستی، مقامات الجزایر این اقدام را موجب تقویت احتمال ارائه انواع کمک‌های نظامی و امنیتی و مغرب از سوی تل‌آویو علیه الجزایر تلقی می کنند. عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر ضمن ابراز تأسف نسبت به توافقنامه مغرب و رژیم صهیونیستی تأکید کرد که تهدید الجزایر از سوی مغرب رسوایی و مایه شرمساری است. از دکتر حسن هانیزاده کارشناس مسائل غرب و آسیا پرسیدیم علت تظاهرات گسترده مردم مغرب و خشم جهان اسلام از رویکرد مغرب در عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل چیست؟
این عادی سازی رابطه تنها به عنوان دادن مشروعیت به اشغالگری رژیم صهیونیستی تلقی می شود و ملت فلسطین انتظار دارد که جهان اسلام بیاری این ملت بشتابند و مانع اجرایی شدن توطئه رژیم صهیونیستی برای نفوذ در شمال آفریقا و جنوب خلیج فارس بشوند و در حقیقت این مسئله هویت ملت فلسطین رو به خطر می اندازد و دولت مغرب و همچنین مقامات مغرب با این اقدام در حقیقت از پشت بنابر اون چه که ملت فلسطین و رهبران فلسطین اعلام کردن از پشت بر ملت فلسطین خنجر زده، زیرا جایگاه مغرب به عنوان یک کشور عربی اسلامی در حقیقت فراتر از آن است که بخواهد در کنار رژیم صهیونیستی و علیه ملت فلسطین دست به توطئه بزند و به همین دلیل واکنش ها علیه مغرب بعد از سفر وزیر جنگ و امضای توافقنامه امنیتی نظامی با مقامات مغربی اعتراض ها و صدور بیانیه ها پیش یافته و به هر حال این اقدام مغرب میتونه در حقیقت یک نوع خیانت آشکار به ملت فلسطین تلقی بشه.
صهیونیسم خانه عنکبوت از رادیو دری تقدیمتان می شود. اما موضوع بعدی خسارت بیش از 57 میلیارد دلاری اسرائیل به کرانه باختری طی دو دهه گذشته است. کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد سیاست‌های اشغال گرایانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری طی دو دهه گذشته بیش از 57 میلیارد دلار به ملت فلسطین ضرر اقتصادی وارد کرده است. رژیم صهیونیستی در دو دهه اول قرن 21 با خشونت‌های خود ضد فلسطینی‌ها ادامه داد. به طور کلی رژیم اسرائیل سه نوع سیاست علیه فلسطین در دو دهه گذشته اتخاذ و اجرایی کرد که عبارتند از جنگ، محصولسازی و محدودسازی. در دو دهه گذشته رژیم صهیونیستی سه جنگ طولانی مدت و چندین جنگ کوتاه مدت و همچنین صدها عملیات نظامی روزانه علیه فلسطینی ها براه انداخت. از سال 2000 تا 2005 که انتفاضه در جریان بود، رژیم صهیونیستی طی 5 سال روزانه مناطق مختلف فلسطین را بمباران کرد. در سال 2008 جنگ 22 روزه، در سال 2012 جنگ 8 روزه، در سال 2014 جنگ 51 روزه و در سال 2021 جنگ 12 روزه بر فلسطینی‌ها تحمیل شد. علاوه بر این جنگ‌های 2 روزه و 4 روزه و بمباران‌های روزانه و ساعتی نیز صدها بار انجام شد. رژیم اسرائیل از سال 2008 تا کنون باریکه غزه را تحت محاصره همه جانبه قرار داد و مطابق گزارش سازمان ملل متحد غزه به بزرگترین زندان روباز جهان تبدیل شده است. سیاست محدودسازی نیز در قالب محدود کردن جغرافیای فلسطین و همچنین قطع ارتباط میان فلسطینی ها در مناطق مختلف پیگیری می شود. محدودسازی و مصادره اراضی و تخریب فلسطینی ها در مناطق مختلف منجر شده و خسارت های اقتصادی زیادی به آنها وارد کرده است. در همین حال محدودسازی جغرافیای فلسطین سبب از بین رفتن فرصت های اقتصادی این کشور و خصوص در بخش کشاورزی شده و فشار اقتصادی بر کشاورزان فلسطینی وارد کرده است. با توجه به این سیاست‌های خشن رژیم صهیونیستی، ریچارد کوزلرایت، مدیر توسعه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد: ما تخمین زده ایم که چیزی حدود 1/3 تولید ناخالص داخلی فلسطین در نتیجه مکانیزم‌های اشغالگری اسرائیل از بین رفته است. سیاست‌های محصورسازی، محدود کردن و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی کرانه باختری از سال 2000 تا کنون 57.7 میلیارد دلار به فلسطینی‌ها ضرر مالی و اقتصادی وارد کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با وجود اذعان سازمان ملل متحد و خسارت‌های سنگین سیاست‌های اسرائیل ضد فلسطینی‌ها، اما این سازمان از هر گونه اقدامی که بازدارنده این خشونت باشد عاجز است. حمایت قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا و انگلیس از رژیم صهیونیستی در ناتوانی سازمان ملل متحد تأثیر بسزایی دارد. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما عزیزان شنونده می توانید سوال ها، پیشنهادها و انتقاد هایتان را از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 4144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور اگر سری به سایت ما بزنید می توانید از برنامه های رادیو دری که روی سایت بارگذاری شده استفاده بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و اما آخرین مطلب این که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با آزادسازی اراضی اشغالی لبنان در سال 2000 اشاره کرد و گفت این پیروزی برای کشور ما استقلال و تثبیت حق حاکمیت به ارمغان آورده است. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان جمعه شب در آغاز سخنرانی خود با بیان اینکه ما همچنان در قلب مبارزه برای استقلال، حاکمیت و آزادی هستیم و این نبرد را ادامه خواهیم داد تاکید کرد تا زمانی که لبنان در دایره تهدید اسرائیل است ما بدون هیچ بحثی و نبرد خود برای دستیابی به استقلال و آزادی کشورمان ادامه خواهیم داد. نظر محترم امانی کارشناس غرب آسیا را درباره سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان پرسیدیم.
در هر حال وجود رژیم صهیونیستی به عنوان یک تهدید دائم در منطقه مطرح هست و برنامه های این رژیم که حالا از پرچم و برنامه های مدون و روش های این رژیم و فعالیت ها اون که در واقع صحنه های عملی دیده شده در طول تاریخ تشکیل این رژیم نامشروع مشخص است که یک برنامه‌ای برای دشمنی با منطقه، اشغال کشورها و برتری کامل نظامی امنیتی و اقتصادی و سیاسی در منطقه اینها تدارک دیدن. بنابراین این دشمن دائم تا وقتی وجود داره در مقابل باید دفاع دائم وجود داشته باشه و تلاش برای مهار کردن و در نهایت نابودی این رژیم به عنوان یک سرمنشأ در واقع خیانت و جنایت در داخل منطقه باید مورد توجه باشه که جناب آقای صدات نصرالله هم تو این چارچوب به نظر من مطالبی رو که بیان کردن در همین چارچوب هست.
در ماه‌های اخیر رژیم صهیونیستی با چالش‌های سخت داخلی و خارجی روبرو بوده است. در ادامه از آقای امانی خواستیم که درباره وضعیت این روزهای رژیم صهیونیستی صحبت کنند.
حالا ما وضعیت این روزها به معنای روزها و هفته‌ها به نظرم کاملا مشخص است که چندان در واقع اونچه که اونها برای خودشون بافته بودن محقق نشده. ولی اگر کسی میخواد که تحولات وجودی رژیم صهیونیستی در منطقه ارزیابی بکنه، به نظر من در تاریخ وجود این رژیم ما به خصوص در زمانی که این رژیم در اوج قدرتش بود در اوایل سالهای پیروزی انقلاب اسلامی، الان به مرور و در طول این سالها بسیار ضعیف شده و نماد اون هم میتونه اون دیوار امنیتی باشه که این رژیم به دور خودش همواره دنبال اون هست که اقدام بکنه. تهدیدات درونی چه از طرف غزه و چه از طرف کرانه باختری به عنوان یک تهدیداتی هست که الان رژیم صهیونیستی مواجه شده، در حالی که در دهه‌های قبل چنین چیزی وجود نداشت. به نظر من روند مربوط به مهار این رژیم در داخل منطقه و در نهایت نابودی اون یک منحنی کاملا واضحی هست که به علت همین هم هست که رژیم صهیونیستی یک سری اقداماتی که انجام میده در واقع تو همین چارچوب هست که آینده خودش رو در خیلی آینده روشنی نمیبینه و اون دورنمای سقوط رو به نظر من بسیاری از تحلیلگران صهیونیست در ذهن و فکر خودشون داره.
این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای بردن این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بسید
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضر.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سگی دیگر نوشت.
اول هر قصه به نام خداست، نام خدا هم همه جا ره گشاست. شنوندگان و همراهان گرامی برنامه پند پیران سلام، از همراهیتان کمال تشکر. هر روز در این ساعت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران توفیق داریم که سلامگوی شما باشیم و پارچه های تمثیلی شیرینی را از گنجینه ادب و فرهنگ فارسی تقدیمتان کنیم. حکایات که ریشه در تمدن غنی دارند و شیرینی آموزنده آن از همه گونه جناح بندی و فرقه‌گرایی سیاسی و اعتقادی رد می شود و با فطرت و جوهره انسانیت سر و کار دارد. پس حکایات را برایتان تقدیم می کنیم که با هر هاضمه فکری جور است و هیچ سلیقه‌ای راستی آن را کج نمی داند. این حکایات زیبا که از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی گزینه شده اند، با هنر آفرینی جمعی از هنرمندان صدای جمهوری اسلامی ایران و به همت گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهیه شده و ما هم آن را پیشکش شما خوبان میکنیم. امید که از ما بپذیرید. حکایت امروز ما، پند حکیم.
احمد، خاطرت آسوده حکیم. آنچه فرمودی به انجام رساندم. عناب و سنبل تیپ را به هم آمیختم و ساییدم از برای قرار و آرام و درد سینه. پنج گیاه را که در سایه خوش کرده بودم در تنظیف کردم از برای سینه پهلو و زکام، و گل گاوزوان را هم از گرد و خاک پیراستم همان گونه که فرموده بودی.
مرحبا بر تو احمد. اگر همین گونه به جد و جهد بیاموزی و بپرسی و همت کنی به کار آموختن، چندی نمی گذرد که طبیب آموخته و توانایی می شد.
آرزویم این از حکیم.
مرحبا بر تو که از برای آرزویت کار می کنی به عوض آن که آهی برکشی.
احمد! 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 چه شده سلیم؟ از چه باز در نکوبیده به محکمه حکیم در آمدی؟ دست کم سلامی بگو.
باشد، سلام بر تو حکیم.
و سلام بر تو جوانی و شور و شوقت. احمد، من به پستو می روم تا آنجا را به سامان کنم. تو نیز چون سخنت با رفیقت به پایان رسید نزد من بیا.
باشد، چون این کنم. سلیم، تو نمی خواهی که عاقل شوی؟
عاقل که هستم، لیک خبری شنیدم که در حال مجنونم کرده.
چه شده؟
به گمانم عمو جانت مرده.
چه؟
پس معلم آن مکتب را راندم. بعد هر شام، بعد این که معلمی بران کودکان گماشتن، مهربان، صبور، خوشگو و خوشخو.
آی من،
تو حکیم؟ دمی بر من ببخشید. درود و سلام بر تو حکیم.
و سلام بر تو. خدا را سپاس که تو را دیدم. با من بگو تو از احمد خبری داری؟
شما را از او خبر نیست؟
نه، از آن روز که ناگاه به محکمه من آمدی و خبر درگذشت عمویش به او دادی و احمد بر سرزنان از نزد من رفت تا کنون نیامده. به خانهش نیز رفتم، لیک صاحب خانهش گفت زیرانداز و یک دو اسباب زندگی که نزدش داشت به کسی بخشید و از آنجا رفت.
براستی؟
آری.
جوانک ملعون،
با که هستی؟
بر من ببخشید حکیم، لیک در حیرتم که سکه های بیشمار با آدمی چه ها که نمی کنند.
من مقصود تو را نمی دانم جوان، تنها به من بگو می دانی احمد کجاست؟
آری، اگر بخواهید شما را نزد او خواهم برد.
یعنی به همین شهر؟
آری.
پس مرا نزد او ببر.
باشد. حریفان و رفیقان، باقی حکایت باشد برای زمانی دیگر. فلحال باید این استاد به شاگردش برسانم. بدرود.
باشد باشد.
آری، برویم حکیم.
راه دوری در پیش است.
باید تا محله اعیان شهر برویم.
احمد ساکن محله اعیان و اشراف شده؟
آری، بیا.
بنشین حکیم.
میبینی حکیم، میبینی رفیق مفلسم به چه نان و نوایی رسیده؟ زندگانیش طعنه به روزگار امیران میزند.
کفایت میکند سلیم.
این ظرفا زرین است. اینها چیست؟
میوه هایی که از ولایتی دور آمده بازرگانی آورده بود و به بهای در و گوهر میفروخت. لیک
چشیدن مائده هایی که گویا از بهشت آمده بیش از اینها میارزد.
آری آری، بسیار مطبوع است. تو نیز بخور حکیم.
دمی زبان به دهان بگیر جوان. احمد، این ثروت از کجا به تو رسیده؟
عموی نادیده در ولایتی دور سر بر بالین مرگ گذاشته و اموال بسیارش را میراث‌خواری نبوده جز احمد. احمد مفلس و تنها و درمانده. پس دوستان امانت دارش اموال عمو به من رساندند و ناگاه از عزیز ذلت به اوج دولتم رساندند. این تمام ماجراست حکیم.
خدا را سپاس که در نعمتش به رویت گشاده. لیک از چه پس از این اقبال بلند دیگر به محکمه نیامدی؟ تو را شوق طبابت در سر بود و عشق آموختن.
حکیم سخنانی میگوید. جوانترین مالدار این دیار به محکمه بیاید و عناب و زیره و سیاهدار آسیاب کند.
خاموش باش.
میدانم تو را از این حقیقت خوش نمی آید حکیم، لیک من دیگر مالدار شدم، پس به آسودگی روزگار خواهم گذراند، از لذت زندگی کام خویش شیری خواهم کرد و دیگر به محکمه تو نخواهم آمد.
اما احمد،
دیگر سخنی نمانده. سلیم، شبانگاه بزمی شاهانه در سرایم به پا خواهم کرد. یاران را بگو برای شبی به خوشی سر کردن و خوردن و نوشیدن و شادمانی مهیا باشند.
مرحبا بر تو. خونیاگران را نیز خواندی؟
خونیاگران و رامشگران و ساقیان و طباخان همگی به اینجا خواهند بود. تو نیز بیا حکیم. های، کسی در این شهر هست که بخواهد مهمان سرای من باشد و در این عمارت به رویش بسته مانده باشد؟
احمد.
آها، توی حکیم. بیا بیا به درون، بیا در عمارت من اسباب بزم و شادمانی برپاست. بیا بیا.
تو هستم احمد.
بر من فریاد مکن که من اکنون آن جوانک مفلس که میشناختی نیستم. در حال من خواجه احمدم، دانستی؟ خواجه احمد. پس با من به احترام سخن بگو.
احمد، آنچه تو را مالدار کرده ارث عموی مرحوم توست، پس آن سکه ها اگر برف کوهستان ها به دریاها و ریگ صحرا هم باشد به پایان میرسد. پس خرج آهسته کن و با سکه هایت کسب و کاری آغاز کن که اگر چنین نکنی دیر نباشد که دیگر بار مفلس شوی. دانستی احمد؟
پند هایت بردار از اینجا برو حکیم، که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد، سخن من بشنو. اگر چنین نکنی دیر نباشد که بار دیگر مفلس شوی. دانستی احمد؟
پند هایت بردار از اینجا برو حکیم، که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد، سخن من بشنو. به عوض این که میکنی راه عقل و ادب در پیش گیر تا مال و ثروتت مدام شود، شادی و عزتت مستدام.
من از این پس این گونه زندگانی خواهم کرد حکیم. پس اگر خواهی مهمان من شو، نه به راه خیش رو. چه میکنی؟ به درون میایی یا نه؟
نه.
باشد، پس در پناه خدا.
حکیم، از این سو بیا، بیا و روی بپوشان، مبادا سر با در جانت افتد.
دل واپس من نباش، آنچنان که تو گمان میکنی فرتوت نیستم.
به من درمانده مفلس یاری رسانید،
سرما در جانم نشسته و گرسنگی امانم بریده. یاریم کنی.
چه شد حکیم؟
یاریم کنی.
روی به تمام پوشاندی.
چون پیشتر رفتیم چند سکهی به آن جوان ببخش و هیچ از من نام مبر.
چنان کنم که شما خواهید.
بزرگان گرسنم، مرا سکهی ببخشید.
بگی.
سپاس سپاس سپاس.
حکیم این حال و کار از چیست؟
از آشوب درون، از غم. کم از سالی پیش آن که اکنون به سکه محتاج بود غرق در مال بیرنج به کف آورده بزم برپا میکرد، سکه میبخشید. حیف که سخنم نشنید. حیف.
او را میشناختید؟ پس از چه روی پنهان کردید حکیم؟
شرط انصاف ندیدم به این حال که دارد نمک به زخم ریشش بپاشم. لیک کاش پندم میشنید.
کدام پند؟
اینکه درختی که در بهاران برگ میفشاند لاجرم در پاییز عریان بماند.
باز هم تا سر چرخاندیم ساعت پوره شد و چاره جز خداحافظی برای من نماند. ما با شما خداحافظی میکنیم چرا که دلمان قرص است به اینکه فردا هم پیشکشی داریم و اگر تانسته باشیم رضایتتان را جلب کنیم حتما شما را داریم. اگر شما از ما دل بکنید از فرهنگ و حکایات شیرین این فرهنگ دل نمیکنید. با همه این امیدها دل به خدا حافظی می سپاریم و از خدا برایتان بهترین می خواهیم. خداوند یار و نگهدار.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم محضر یکا یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران پس از مشاهده ایجاد مزاحمت چند تن از عناصر طالبان برای زارعان ایرانی اقدام به گشودن آتش بر روی نیروهای متخاصم کردند. بر اساس گزارش برخی منابع خبری، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران امروز پس از مشاهده ایجاد مزاحمت چند تن از عناصر طالبان برای زارعان ایرانی در حوالی قریه شغالک ولسوالی هلمند اقدام به گشودن آتش برای نیروهای متخاصم کردند. هم اکنون نیروهای پشتیبانی در حال اعزام به مناطق درگیری هستند. درگیری نیروهای موسوم به جبهه مقاومت و طالبان در ولایت سمنگان چند کشته و مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آوا، منابع محلی گفتند شب گذشته درگیری شدیدی میان طالبان و نیروهای موسوم به جبهه مقاومت در شهر ایبک از توابع ولایت سمنگان روی داد که در نتیجه آن 6 تن از نیروهای جبهه مقاومت کشته شدند. بر اساس این گزارش نیروهای طالبان نیز در این درگیری متحمل تلفات شدند. خبرگزاری دولتی باختر هم به نقل از طالبان اعلام کرد شب گذشته در ولایت سمنگان نیروهای طالبان با افراد مسلح درگیر شدند. طالبان در مورد هویت افراد مسلح و تلفات نیروهای خود گزارشی مخابره نکرده است. سازمان بهداشت جهانی برای ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان کمک فوری کشورهای جهان را خواستار شد. و گزارش خبرگزاری آوا، مسئولان سازمان حفظ و صحه جهانی امروز اعلام کردند برای ادامه فعالیت 2331 مرکز صحی در افغانستان و حدود 380 میلیون دلار کمک از سوی جامعه جهانی نیاز دارد. دکتر جمشید، مسئول هماهنگی سازمان حفظ و صحه جهانی در افغانستان، گفت با دیگر کمک کنندگان مانند بانک جهانی و اتحادیه اروپا تلاش می‌کنیم که در کنار مراکز صحی افغانستان، مراکز مداوای کرونا در این کشور را نیز فعال نگاه داریم. این در حالی است که قبل از این سازمان حفظ و صحه جهانی درباره فروپاشی سیستم صحی افغانستان هشدار داده و گفته بود که بسیاری از کارمندان این بخش 3 ماه است که معاشی دریافت نکردند. بر اساس یافته‌های سازمان ملل، در حال حاضر 3.2 میلیون کودک افغانستانی با خطر جدی سوء تغذیه مواجه هستند و همچنان 14 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. بر اساس یک نظرسنجی، در حال حاضر 95% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند و بزرگسالان در این کشور کمتر غذا می‌خورند تا غذای نسبتاً کافی برای کودکانشان باشد. اولین دور مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام با سابقه گسترده‌ای در میان رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه داشته است. پایگاه خبری آسیایی استریتس تایمز در سنگاپور در این خصوص با اشاره به اینکه امیدهایی در خصوص رسیدن به توافق میان طرفین برجام در این نشست وجود دارد و دستیابی به توافق همچنان امکان پذیر است نوشت، طرفین مذاکره دست کم 50% از راه را رفتند و برای حل و فصل 50% دیگر و برای حل اختلافات باید گفتگوهای سازنده‌ای برگزار شود. به نوشته این رسانه آسیایی، تیم مذاکره کننده جدید ایران خواستار رفع تمامی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و ارائه تضمین از سوی واشنگتن مبنی بر عدم خروج مجدد آمریکا از هر گونه توافق احتمالی و پایبند بودن و مفاد قرارداد باشد. پایگاه خبری هندی تایمز او اندیا هم در گزارشی به ابعاد این نشست در وین پرداخته و می نویسد شماری از دیپلمات‌ها در ایران، روسیه، اتحادیه اروپا در خصوص نتایج مثبت این نشست در وین ابراز امیدواری کرده‌اند و با باور آنها رسیدن به توافق از سوی دو طرف دور از ذهن نیست. همچنین روزنامه دولتی چاینا دیلی چین هم در گزارشی برداشتن تحریم‌ها را یکی از مهمترین راه‌های احیای برجام به شمار آورده و نوشته که امریکا مسئول فروپاشی توافق اصلی است و باید تمام تحریم‌ها ضد ایران و اشخاص ثالث را لغو کند تا حسن نیت خود را نشان دهد. و نوشته این رسانه چینی، چین همواره متعهد به حفظ توافق جامعه هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران بوده و همواره با طرف‌های غربی و اتحادیه اروپا برای آغاز مجدد مذاکرات در ارتباط بوده است. پایگاه خبری اسکوپ نیوزیلند هم در گزارشی با اشاره به مذاکرات وین و اینکه آمریکا 100% مقصر اختلافات ایجاد شده بر سر برنامه هسته‌ای ایران است، می‌نویسد جمهوری اسلامی ایران قاطعانه با تعهدات خود در خصوص توافق هسته‌ای برجام عمل کرد و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را تایید کردند، اما این آمریکا بود که از اجرای تعهدات خودداری کرد. اولین دور مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام در هتل کوبرگ وین اتریش در حال برگزاری است. در حال حاضر مذاکرات با سرپرستی انریکا مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران با حضور اعضای گروه 4+1 برگزار می‌شود. دومین روز از مذاکرات وین با ادامه تلاش هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله شروع کارگروه لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا شد و روند مذاکرات با پیشنهادهای تازه طرف ایرانی در خصوص نحوه پیشبرد گفتگوها در حال پیگیری است. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادعای حمله به مقر سپاه در یمن را تکذیب کرد. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، خبر منتشر شده در خصوص حمله ائتلاف خودخوانده به رهبری عربستان سعودی به یمن و ادعای هدف قرار دادن به اصطلاح یک مقر سری متعلق به کارشناسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صنعا را بی‌پایه دانست و هر گونه ارتباط نظامی جمهوری اسلامی ایران با یمن را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود جمهوری اسلامی ایران هیچگاه حضور نظامی در یمن نداشته است که مورد هدف متجاوزان قرار بگیرد. در پی حملات ائتلاف متجاوز سعودی با سعدی یمن 15 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. با گزارش شبکه المسیره در جریان حملات امروز ائتلاف متجاوز سعودی با مناطق آل الشیخ و رقو در سعدی یمن 3 غیر نظامی کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه‌های عرب زبان حال شماری از مجروحان این حملات را وخیم گزارش کردند. طی شبانه روز گذشته جنگنده‌های سعودی حداقل 6 مرتبه میدان هوایی بین‌المللی صنعا را هدف حمله قرار دادند. بر اساس این گزارش، در پی پیشروی‌های گسترده نیروهای یمنی در شهر مأرب، سعودی‌ها از ابتدای هفته جاری حملات خود به پایتخت یمن را شدت بخشیدند. مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد این کشور تلاش می‌کند عقب‌نشینی نیروهای خارجی از عراق در پایان سال میلادی جاری اجرا شود. با گزارش خبرگزاری المعلومه، قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق امروز در دیدار با مایکل انکر فرمانده هیئت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در این کشور و هیئت همراه او درباره راه‌های تقویت همکاری و شراکت میان دو طرف و ادامه حمایت ناتو از نیروهای عراقی بحث و تبادل نظر کرد. العرجی گفت عراق با اصالتی که با توافق صورت گرفته در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از عراق مغایرت دارد مخالفت کرده است. مشاور امنیت ملی عراق افزود نیروهای این کشور مهارت زیادی کسب کردند و قادر به جنگ با داعش هستند و تمام امکانات را برای نابودی تروریسم در اختیار دارند. همکاری با ناتو در عراق در زمینه‌های آموزشی و مشورت نظامی با دستگاه‌های امنیتی و نظامی است. مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند. پارلمان این کشور نیز پیشتر طرحی را درباره خروج نیروها و تصویب رساند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
همگام با ولایت.
کارگزار حکومت مبتلا به ارتباط نزدیک با حقوق مردم، اگر چنان که بی تقوا باشد حقوق مردم پامال خواهد شد، اون وقتی که قابل جبران نیست. حالا فلان کار خلافی که شخصی ظلم به نفس انسان انجام میده، خب توبه میکنه و یه جوری جبران میشه، اما وقتی حقوق مردم پامال شد چجوری انسان بخواد اینو جبران کنه؟ خب این رو به عنوان یک تعهد مدیریتی در نظر بگیر. اینو جناب عالی که میخواهید کسی رو به یک جایی منصوب کنید، یک کاری رو به کسی بسپرید، دارا بودن این خصوصیت رو، یعنی خصوصیت تقوا و تعهد در امور مربوط به مردم، این رو جزء صلاحیت‌های مدیریتی بدونید. یکی از صلاحیت‌های مدیریتی اینه که ببینید این طرف دارای تقوا هست، یعنی کاری که به اون میسپرید با امانت انجام میده یا نه. خب اگر اینجور شد، اون وقت خدا مهمترین مؤلفه در همه تصمیم‌گیری‌های ما خواهد بود. من اینی که برای خدا کار کنیم اینجوری خواهد شد. ما کارتون میشه عبادت. یکی از امتیازات کار برای حکومت اسلامی و دولت اسلامی همینه که اگر چنانچه کار برای خدا شد، کار میشود به تبدیل میشود به عبادت. خود اون امضایی که میکنید، اون کاغذی که میمیسید، اون حرفی که میزنید میشه یک عبادت. در دعای مکارم الاخلاق این جمله هست: واستعملنی به ما تسألنی غدن عن، که دعای 20 سجده سجادی است. دعای بسیار خوبی است و من توصیه میکنم بیشتر بخونن دوستان، لکن بخونید، بیشتر بخونید این دعا رو. واستعملنی به ما تسألنی غدن عن، فردا در قیامت یقه ما رو میگیرن که چرا فلان کار رو نکردی. بعضی از کارها رو که نباید بکنیم میکنیم، خب این همه میدونیم. بعضی از کارها رو باید بکنیم، توجه نمی کنیم، غفلت میکنیم، تنبلی میکنیم، ملاحظه این و اونو میکنیم، اون کارها رو انجام نمیدیم، از ما سوال میکنیم. این از جمله چیزهایی که تقوا باید خودش رو نشان بده اینجاست. یکی مسئله رعایت بیت المال، یکی مسئله خویشتنداری در برابر طغیان نفس، مال اندوزی، مشکلات اخلاقی، میل به اشرافیت. اینا چیزایی است که ما مسئولین جمهوری اسلامی باید خیلی مراقب باشیم. میل به زندگی تجملاتی و اشرافیت. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد، ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. این که نشد که ما رو فرقی نداریم. روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت باشه.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید و لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزو من هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دشمن بلرزد، تا دنیا ببیند، تا خدا ببخشد، تا دشمن بلرزد، تا دنیا ببیند، تا خدا ببخشد. هموطن ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان ای برادر.
آغاز گفتارهای شامگاهی